ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه ششم خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه فرصت نکردین نگاهی به خبرهای امروز بندازین، در این مجله میتونین آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان رو به ویژه با تمرکز بر موضوع کرونا به طور خلاصه و مختصر بشنوین. پس همراه ما بمونید. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با هانا کاویانی اینجا در استودیو.
سپاسگزارم. با سلام، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد سه‌شنبه از 5,500,000 نفر عبور کرد و بیش از 346,000 تن نیز جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 1,700,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل، روسیه و بریتانیا بالاترین آمار را دارند. در ایران تعداد کل جان باختگان تا روز دوشنبه طبق آمار رسمی به 7,451 نفر رسیده و شمار مبتلایان نیز حدود 138,000 نفر اعلام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جانباختگان را دست کم 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و فعال مدنی اهل کرمانشاه، در یک فایل صوتی پس از بازداشت همراه با ضرب و شتم و انتقالش به زندان قرچک ورامین پس از مراجعه به دادگاه تجدید نظر خبر داده است. سهیلا حجاب که به 18 سال حبس محکوم شده، در یک مکالمه تلفنی که از سوی فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، درباره چگونگی ضرب و جرح و بازداشت خود در روز شنبه 3 خرداد ماه توضیح داده است.
من سهیلا حجابم، از زندان قرچک ورامین تماس میگیرم. روز سه‌شنبه به من ابلاغیه دادن برای دادگاه تجدید نظرم، میام تهران. شنبه اومدم، به محض خروجم از دادگاه توسط سپاه سالارالله تهران بازداشت شدم بدون هیچ گونه دلیل و توضیح قانونی و توی خیابون با کتک کاری، با من روی آسفالت خیابون با مو میکشیدن و بقیه‌شون هم با مشت و لگد تو سر و صورت و تو پهلوم و کلی منو کتک دادن و سر و صورتم رو خونوالی کردن و با این حالت بدون کفش بدون جوراب تو خیابون منو برداشتن بردن زندان قرچک ورامین.
خانم حجاب در این فایل صوتی اعلام کرده که قرار است او را به دادسرا ببرند و پس از آن او را به خانه های امن سپاه برای آنچه بازجویی و انفرادی های طولانی مدت خوانده منتقل خواهند کرد. سهیلا حجاب اسفند ماه گذشته با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه در راستای حقوق زنان و درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی مجموعاً به تحمل 18 سال زندان محکوم شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره دلایل و شیوه بازداشت خانم حجاب اظهار نظر نکردند. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتش سوزی در جنگل‌های کوه خامی گچساران بعد از 80 ساعت و از بین رفتن 200 هکتار از زمین‌های جنگلی خبر داد. جنگل‌ها و مراتع کوه خامی گچساران عصر روز جمعه 2 خرداد تومه حریق شد که تا شامگاه دوشنبه ادامه داشت. به گفته مدیر کل منابع طبیعی این استان، هنوز میزان خسارت وارده به جنگل‌های منطقه مشخص نیست و بعد از مهار کامل آتش‌سوزی میزان خسارت به صورت دقیق بررسی و اعلام خواهد شد. از سوی دیگر استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه همه سال نیمی از سال در جنگل‌ها و مراتع این استان آتش‌سوزی رخ می‌دهد، بر ضرورت ایجاد پایگاه اطفای حریق در این استان تاکید کرد. هر سال آتش‌سوزی‌های متعددی در جنگل‌های ایران به ویژه در منطقه زاگرس رخ می‌دهد و خسارت بسیاری بر جا می‌گذارد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید اسرائیل فرصت تاریخی برای الحاق اراضی اشغالی در کرانه باختری رود اردن را از دست نخواهد داد. آقای نتانیاهو روز دوشنبه گفت این اقدام یکی از اولویت‌های دولت جدید او خواهد بود و مذاکرات کابینه در مورد اجرای این طرح از حدود 1 ماه دیگر آغاز خواهد شد. فلسطینیان الحاق این اراضی را که قلمرو کشور آینده فلسطینی قلمداد می‌کنند غیر قانونی می‌دانند. علاوه بر فلسطینیان، اکثر کشورهای جهان و سازمان ملل احداث شهرک‌های یهودی نشین در این اراضی که اسرائیلان را در جنگ 1967 تصرف کرده غیر قانونی می‌دانند.
خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و در ادامه مجله نیمروزی. آخرین محدودیت‌های بازمانده در ایران کرونا زده، تالارهای پذیرایی همچنان تعطیل، فعالیت استخرها در مناطق قرمز ممنوع، ورزش‌های با تماس فیزیکی هم ممنوع. نبرد جهان با کرونا، برخی کشورها تقریبا این دشمن نامرئی را مهار کردند، برخی هم تازه نبرد را شروع کردند. فردا در ایران مجلس جدید آغاز به کار می کند. این بار منتظر چگونه مجلسی باید باشیم با یک کارشناس به صورت زنده در این باره گفتگو می کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. نگرانی از شیوع موج دوم کرونا در ایران پس از بازگشایی تدریجی کسب و کارها در ایران بالا گرفته و بارها هم مطرح شده، اما مانع از بازگشایی ها نشده است. تازه ترین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران رو بشنویم از همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این ارتباط دنبال کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش، بهت سلام میکنم، آخرین خبرها از ایران چیه؟
سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز توییت کرده که تا پیروزی نهایی فاصله داریم، این روند رو آلوده به سیاست نکنید. از توییت آقای نمکی که بگذرم، رضا، نکته بسیار قابل تحمل امروز صحبت‌های آقای حریشیه. ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت صحبت کرده با تاکید بر اینکه ابتلا به کرونا انگ اجتماعی یا تابو نیست. گفته 80-85% مبتلایان این بیماری بدون هیچ اقدامی خوب میشن و میزان بهبودی در موارد بستری هم بالاست. به گفته آقای حریشی در حال حاضر برخی ابتلای خودشون به کرونا رو پنهان میکنن و میگه در برخی استان‌ها حتی زمانی که کارشناسای بهداشت ما برای مراقبت به درد منازل مراجعه میکنن، افراد عنوان میکنن که چرا اومدید و آبروی ما رو جلوی در همسایه میبرید. اون میگه این در حالیه که مبتلا بودن به کرونا فقط با یک صرف و عطسه میتونه کس دیگه ای رو در واقع مبتلا کنه. این نه انگ، نه فقط یک بیماریه که اگر شما مراقبش نباشید بقیه رو هم مبتلا میکنید. در همین زمینه هدایت الله خادمی رو داریم که او هم به همین مسئله اشاره کرده، البته در یکی دو روز گذشته. او هم میگه عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پنهان کردن بیماری به عنوان عامل مهم شیوع کرونا در استانهای جنوبی ایرانه. به گفته او حتی برخی افراد پس از اعلام مثبت شدن آزمایش کروناشون از بستری شدن در بیمارستان هم خودداری میکنه. میدونی البته هنوز آمار مشخص و دقیقی از مبتلایان و جانباختگان در استان خوزستان داده نشده، البته که این روند بوده. مقامات مسئول از دادن آمارهای جداگانه و صفحه شده در هر استانی پرهیز کردن، اما همین نماینده مجلس گفته که اگر وضع به این منوال ادامه پیدا کنه، در واقع مقابله با ویروس کرونا در این استانها بسیار دشوار خواهد بود. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت هم باز تایید میکنه که افزایش قابل توجه بیماری کرونا در خوزستان و در چند روز آینده هم افزایش نسبی خواهیم داشت. و نکته دیگه بله. فقط کوتاه بگم عباس بریهی هم یکی از مداحان خوزستان که مخالف تعطیل مساجد و حرم ها بود، در واقع ایشون هم جان خودشون از دست دادن. فیلمی از ایشون منتشر شده در لحظات پایانی عمرش که میگه من کرونا رو مسخره میکردم، گول هیکلش خودم رو خورده بودم، به جاهای شلوغ میرفتم، در تمام مراسم شرکت میکردم. این فیلم با رضایت ایشون گرفته شده برای افرادی که هنوز هم کرونا رو جدی نگرفتن و به نوعی با ناقل بودن خودشون انسانهای بیگناه دیگر رو به مرگ نزدیک میکنن.
بله، در این ویدیو هم همچنان دستگاه اکسیژن بهشون وصله و صحبت میکنه. اما ماجرای اخراج یا استعفای 45 نفر از کادر درمانی اورژانس استان خراسان چیه کیانوش؟
این هم ببین، اول خبری اومد و منتشر شد، به طور غیر رسمی بود که آدم‌های محلی گفته بودن 45 نفر از کادر اورژانس دسپول به دلیل اعتراض به عدم دریافت حقوق‌های خودشون در 3 ماه گذشته اخراج شدن. اما امروز محمد محمودی نژاد رئیس مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دسپول در واقع اومده با ایرنا صحبت کرده، بعد از انتشار این خبر میگه ما به علت شرایط کرونا و کاهش اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی دسپول پرداخت حقوقای نیروهای شرکتی رو میدونیم که با مشکل مواجه شده، ولی ما با اینا نه تصویه حسابی کردیم نه اخراجی صورت گرفته. در واقع رد میکنه که اینا رو اخراج کردن و میگه اینا خودشون کناره گیری کردن. اما خب میدونیم که در واقع آقای حریرچی 2 روز پیش توی یه جلسه گفت که در دسپول به ویژه افزایش 200-300% شمار مبتلایان رو دارن و او حتی به کمبودها اشاره کرد، حتی به اینکه حقوقها داده نشده و از یک تخصیص 500 میلیارد ریالی به دانشگاه علوم پزشکی دسپول گفت و اینکه باید پرداخت بشه بخش از عقب افتادگی اینها. اما ظاهرا به نظر میاد که پرداخت که صورت نگرفته هیچ، با اینکه به این افراد نیاز دارن اما به نوعی حالا یا اخراج شدن یا خودشون از کار برکنار کردن خودشون.
کیانوش، میتونی خیلی کوتاه در مورد نگرانی از شیوع موج دوم کرونا هم بگی؟
خیلی بالا گرفته، به ویژه پس از رستوران ها. کوتاه بخوام بگم، امروز مینو مورز از اعضای ستاد مقابله با کرونا میگه هنوز کرونا تموم نشده و او هم میگه که رستوران ها یکی از خطرناکترین جاهان که مردم بدون داشتن ماسک ممکنه 2 ساعت با هم دیگه اونجا بشینن و در واقع این ویروس رو به هم دیگه انتقال بدن. او میگه من دقیقاً نمیدونم به چه دلیلی رستوران ها باز شده و چه تدابیری اندیشیده شده برای باز شدن و این بازگشایی ها.
ممنونم از تو کیانوش فرید. اما ببینیم در جهان چه خبره. اگرچه به نظر میرسه برخی از کشورها تونستن شیوع ویروس کرونا رو مهار کنن، اما همچنان کشورهایی هستند که با شیوع گسترده این ویروس مواجهن و دست و پنجه نرم میکنن. سمیرا قرایی همکارم اینجا در استودیوست، آخرین جزئیات رو از سمیرا میشنویم. سمیرا، با آمار شروع کنیم اگه موافقی، و اینکه کدوم کشورها با شیوع گسترده تری مواجهن.
رضا سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. بیش از 5,600,000 نفر در کل جهان مبتلا شدند، تعداد جان باختگان هم بیش از 348 تن گزارش شده. هنوز آمار مربوط به قاره آمریکا نیامده تا این ساعت. این آماری هستش که از آسیا و کشورهای نظیر روسیه داریم، هنوز آمار ایران هم اضافه نشده. روسیه در 24 ساعت گذشته از ظهر دیروز تا امروز 174 مرگ رو ثبت کرد، مرگبارترین روز خودش رو پشت سر گذاشت و تعداد مبتلایان هم چیزی نزدیک به 9000 نفر بوده. همینجا یک نکته راجع به روسیه بگم، اون هم این که آمار ابتلا بسیار بالاست، آمار مرگ و میر بسیار پایین. این یکی از نکات مبهم در رابطه با شیوع کرونا در روسیه است. یک وبسایت خبری به اسم مدوزا یک نظرسنجی کرده، یک آمارگیری کرده و میگه که از هر 3 پزشک روسی از 1 نفر خواسته شده تا اون گزارشی که درباره مرگ و میر ارائه میکنه رو دستکاری بکنه. این چیزیه که وبسایت مدوزا مدعی است. گذشته از روسیه، همچنان در مکزیک، پاکستان و بنگلادش آمار ابتلا بیش از روزی 1000 نفره. ایران رو هم باید اضافه کنیم، پس فقط این کشورها هستند در سطح جهان که روزانه تعداد ابتلاشون بالای 1000 نفر هست. تعداد کل مبتلایان الان در حال حاضر در کشور آمریکا بالاترینه، بعد برزیل. با وجود اینکه برزیل خیلی دیرتر درگیر شد، اما الان دومین کشور از نظر تعداد مبتلاست، بعد هم روسیه. مالزی و اندونزی هم در آسیا دارن درگیر میشن و همچنان با شیوع مواجه هستند. به هر حال اگرچه به نظر میرسه که تا حدودی شیوع کرونا مهار شده، کشورها مثل عربستان سعودی به تازگی اعلام کرد دارن به سمت کاهش محدودیت ها میرند، اما باز سازمان جهانی بهداشت امروز اخطار داد، هشدار داد که موج دوم ممکنه که از راه برسه. رضا
سمیرا، از اون چیزی که کل دنیا منتظرشه چه خبر؟ واکسن و دارو.
اونطوری که یک شرکت دارویی هست به اسم نووا ووکس اگر اشتباه نکنم در مریلند هست این شرکت داروسازی، میگه که تست آزمایشی یک سری واکسن رو شروع کرده. نخستین نتیجه‌ای که قرار هست منتشر بشه در مرداد ماه هست، چون که واکسن باید روی گروه‌های مختلف سنی با شرایط پزشکی و جسمانی متفاوت آزمایش بشه تا معلوم شه که حتما روی انبوه موارد میتونه جواب بده. به خاطر همین دیر مشخص میشه که این واکسن ها چقدر میتونن کارآمد باشند. نکته دیگر در رابطه با دارو هست که خب میدونیم که به عنوان مثال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تشویق میکرد یک داروی ضد مالاریا رو به اسم هیدروکسی کلوروکین و برخی از کشورها این دارو استفاده میکردن. ژاپن تولید مجددش رو شروع کرده بود، اما حالا سازمان جهانی بهداشت میگه که استفاده از این دارو رو مطلقاً متوقف کرده به خاطر نگرانی‌های بهداشتی که وجود داره. در یه هفته گذشته ما گزارش‌هایی داشتیم که این دارو میتونه کبد رو از کار بیاندازه و افرادی که استفاده کردند و کرونا گرفتند احتمال مرگشون بیشتر از اونهایی که کرونا دارند و این دارو استفاده نکردند. و دیگه نکته دیگری که بخوام بگم رضا، فقط در انتها به یک تحقیق اشاره کنم در کشور ژاپن انجام شده و میگه که بچه‌های زیر 2 سال رو نباید بهشون به صورتشون ماسک گذاشت، چون این بچه‌ها مجاری تنفسی باریکی دارند و گذاشتن ماسک روی صورت کودک زیر 2 ساله میتونه اختلالات تنفسی ایجاد کنه که کرده و بعد این تحقیق انجام شده و مشخصا ممکنه که منجر به اختلالاتی در بچه‌ها زیر 2 سال بشه.
ممنونم از تو سمیرا قرایی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. فردا چهارشنبه مجلس جدید آغاز به کار می کند. 11 دور از مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را با 276 نماینده آغاز می کند که به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 10 تا اینجای کار مدرک تحصیلی 8 نماینده دچار مشکل جدی است. ترکیب این مجلس نه تنها متفاوت از دولت کنونی است، بلکه طیف‌هایی از آن با دولت حسن روحانی در یک رقابت سیاسی بوده و هست. حسن روحانی اما پیشاپیش با انتشار یک توییت دست دوستی به سوی مجلس دراز کرده است. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای مهدوی‌آزاد سلام، قبل از هر چیز از اینجا شروع کنیم که ترکیب مجلس آینده چطوره و ما قراره با چه مجلسی طرف بشیم؟
وقت شما بخیر. از حدود 275 نماینده ای که 270 نماینده ای که ما الان اسامیشو میدونیم از مجلس 290 نفره، فقط 50 یا حد اکثر 60 نماینده غیر اصولگرا هستن. همه شواهد نشون میده که ما با تندروترین بنیادگراترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستیم. ترکیب این مجلس از مجلس های 7 و 9 که معروف به اصولگرا بودن هم حتی تندتر هست. کسانی که بالقوه نامزد ریاست مجلس هستن از 5 نفری که حالا به 3 نفر رسیدن هم نشون میدن که معادلات داخلی مجلس چه شکلی. 3 نامزد اصلی حمیدرضا حاجی بابایی نماینده جریان احمدی نژادی ها و پایداری ها، مصطفی میرسلیم نماینده مؤتلفه و نهایتا محمد باقر قالیباف هستن. واضحه که آقای قالیباف رئیس مجلس خواهد شد. آقای بهزاد نبوی اخیراً مصاحبه کرده و توی اون مصاحبه میگه که معتدل ترین گروه مجلس 11 محمد باقر قالیباف و حامیان او هستن. با این وضعیت من فکر میکنم مجلسی تشکیل خواهد شد که نه تنها با حرف و حدیث هایی مواجه بوده در مورد مثلا مدارک تحصیلی، آنچنان که شما گفتید سخنگوی مجلس فعلی میگه 8 نماینده، نه تنها با مشکل محبوبیت و مشروعیت مواجه بوده، حدود 42% مردم در انتخابات شرکت کردن، بلکه مجلسی یکسره تندرو و بنیادگرا در نقطه مقابل دولت و البته اولین دورخیز حکومت برای تشکیل یک دولت جدید یا رئیس جمهور تندرو در سال آینده.
آقای مهتوی آزاد، رابطه مجلس 11 که مجلس جدیدیه با دولت حسن روحانی که تنها یک سال از عمرش باقی مونده، چطور رابطه خواهد بود به نظرتون؟
دولت آقای روحانی همچنان که گفتید یک سال عمر داره. در با این ساختار مجلس واضح هست که اختلافات حادی بروز خواهد کرد. کینه قدیمی بین محمد باقر قالیباف و آقای روحانی هست. یادتون هست سال 92 ماجرای گازنبور، حمله آقای روحانی به قالیباف، سال 96 گفت لوله کردن. این کینه قدیمی طبیعتاً اینجا فعال خواهد شد. این مجلس در واقع درش جریان احمدی نژادی و جریان پایداری نفوذ بسیار جدی داره. طبیعتاً اونها هم مقابل دولت آقای روحانی خواهند ایستاد. اصولگرایان با محوریت آیت الله خامنه ای دورخیز هم کردن که سال 1400 دولت جوان و انقلابی روی کار بیارن. بنابراین واضحه که فشارها افزایش پیدا میکنه، منتها نه اون حدی که برخی از حامیان دولت میگن. آقای حیدری، غلامرضا حیدری، اخیرا گفته بود مجلس 11 هم قصد براندازی دولت رو داره و احتمالاً طرح عدم کفایت سیاسی آقای روحانی رو امضا خواهد کرد. ببینید سال 91 در اوج دعوای آقای خامنه ای و احمدی نژاد هم آقای خامنه ای نپذیرفت که احمدی نژاد رو پایین بکشن. دولت آقای روحانی رو تحمل خواهند کرد، خود آقای روحانی رو هم تحمل خواهند کرد تا سال 1400، منتها به دولت فشار خواهند آورد، دولت مجبور میشه حتی بخش از نیروهاش احتمالاً عوض بکنه و مسیر دولت از همین روند نصف و نیمه‌ای که داشتم عوض خواهد شد، نزدیکتر خواهد شد به مسیر سپاه پاسداران.
و آقای مهتوی آزاد، خیلی کوتاه، طیف‌های تندروی اصولگرا در مجلس به نظرتون چه چشم‌اندازی رو برای آینده این مجلس و کشور در یک چارچوب بزرگتر و در یک نمای بزرگتر میتونن رقم بزنن؟
این معدود اظهار نظرهایی که از این منتخبین مجلس 11 داشتیم نشون میده که در حوزه‌های مذهبی یا اجتماعی به شدت تندروان مسائلی مثل حجاب و در حوزه سیاست خارجی در واقع نوع رادیکالیزم نزدیک به جریان تندرو سپاه رو دارن. متأسفانه یادتون نره در ساختار حکومتی ایران فعلا تصمیم گیر اول و آخر علی خامنه ایست. بنابراین انقلابی به واسطه این مجلس در هیچ بخشی از ایران اتفاق نخواهد افتاد. این مجلس فقط تقویت کننده بخش تندروی حاکمیت خواهد بود.
سپاسگزار از شما مهدی مهدوی آزاد از بن آلمان با ما. اما حدود یک ماه پس از آن که شورای نگهبان اعلام کرد مدرک فوق لیسانس سینا کمالخانی نماینده راه یافته به مجلس از حوزه تفرش و آشتیان جلی است، اکنون سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید مدارک حوزوی و دانشگاهی 8 تن از راه یافتگان به مجلس 11 نیز خدشه‌دار است. بشنویم در این باره گزارشی از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری برنا، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بدون اشاره به نام این 8 نماینده گفته است که منتخبین استان اصفهان و استانهای جنوبی جزء نمایندگانی هستند که مدارکشان دچار ایراد است. وی با تأکید بر مشکل جدی و خدشه‌دار بودن مدارک این 8 نماینده از آنها خواسته است به گفته او به جای فرافکنی شفاف سازی کنند. آقای عباسی همچنین گفته است که از شورای نگهبان هم با توجه به اینکه در جریان قرار گرفته انتظار برخورد قاطع می رود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نبود امکان بررسی دقیق از سوی شورای نگهبان به دلیل حجم زیاد منتخبین، خواستار طراحی سامانه‌ای برای بررسی صحت مدارک حوزوی و دانشگاهی نامزدهای انتخابات مجلس شده و نبود این سیستم را یکی از ایرادات انتخابات در ایران عنوان کرده است. خدشه‌دار بودن مدارک تحصیلی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف مدیریتی همواره خبرساز بوده است. از جمله خبرسازترین آنها میتوان به مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اشاره کرد که مدعی شده بود از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری دارد. با تکذیب دانشگاه آکسفورد، وی در کمتر از 3 ماه از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد.
جمشید زند گزارش میداد. و در پایان این مجله بپردازیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی واکنش بیشتری از سوی کاربران داشته. کاربران ایرانی اگر ماجرای تلخ رومینا دانش آموز 13 ساله تالشی رو نشنیدید، همراه بشیم با همکارم مانیا منصور که پشت خط ارتباطی برنامه است تا به ما در مورد این موضوع و واکنش‌ها بیشتر بگه. مانیا، بهت سلام میکنم.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، همطور که گفتی قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در روستایی در تالش گیلان به علت فرار این دختر 13 ساله با کسی که دوستش داشته در توییتر داغ هست. بیشتر توییت ها البته اشاره کردم به پسری که دوست داشته. من در آخر خبرها خوندم که این شخص مردی 35 سال است. به هر حال بس درباره قطعهای ناموسی در ایران میان کاربران توییتر به دوباره به راه افتاده با هشتگ‌های رومینا و رومینا اشرفی، قتل ناموسی، تالش و ده ها توییت من دیدم. خیلی خیلی توییت زیاد بود در این مورد. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. پرساتیس نوشته قسمت دردناک قتل رومینا اشرفی آنجاست که نام قاتل در اعلامیه ترحیم اول از همه آمده. رومینا دختر تالشی به دلیل فرار با دوست پسرش به شکل سجی با داس توسط پدرش وقتی که خواب بوده به قتل رسیده. این ترحیم و اعلامیه ترحیم و خیلی منتشر کردن همراه با عکس رومینا. در این اعلامیه تمام اسم پدر بزرگ، برادرزاده و تمام کسانی که مربوطن اومده و هیچ اسمی از مادر یا خواهر رومینا نیست و این خیلی موضوعی بود که کاربرا خیلی بهش اشاره کردن. کاربر دیگه توییت کرده پدری که تونسته دخترشو بکشه 100% میتونه زنشو بکشه. خانوادهشو به اسم ناموس و با بهانه ناموس قتل عام کنه. رومینا هر کاری هم کرده انسان بوده، حق زندگی داشته. فکر نکنید فقط پدر رومینا اینطوری تصمیم گرفته. خیلی از دخترها تو ایران رو کشتن، هم روحشون و هم جسمشون. کیام نوشته خون داریم برای زنان سرزمینمون، از بعضی تجربه نمیشه قوی تر بیرون اومد، اونقدر که ویرانگر هستن. ما به دست آدم هایی که قبل بی قید و شاید دوستمون داشته باشن کشته میشیم و قانون هم طرف ما نیست. محمد و نفرین به اون آبرو هستن. پیام نوشته ولی این فقط پدرش نیست که رومینا رو به قتل رسونده. تک تک ما اگر روزی از مفاهیم کوتاه‌بینانه مثل غیرت، دکارت و ناموس سفارش کردیم در قتل رومینا مقصریم. ساناز نوشته همون پدری که قاتل دختر هست سر رومینا رو بریده، همون شوهری که مالک زن هست زبیده رو در آتش سوزونده و هاجر رو اونقدر کتک زده تا مرده، که اینش قتل‌های ناموسی دیگه که اخیراً رخ داده. پری توییت کرده تو سطحی از حماقت زندگی میکنیم که عزیزانمون رو که جز ما کسی رو ندارن تو سالهای خیلی کوتاه زندگیمون آزار میدیم، میکشیم تحت عنوان مفهوم تخیلی آبرو. هیچ چیز واقعی تر و مقدس تر از زندگی نیست. سوری نوشته دردناک‌ترین قسمت ماجرا اینجاست که بارها از مامورها و قاضی خواهش کرده بوده و اون رو دست پدرش ندن چون امنیت جانی نخواهد داشت، اما قاضی به راحتی اون رو به پدرش تحویل داده. کاربری توییت کرده یه نفر کامنت گذاشته شاید پدر حق داشته که دخترش رو کشته، یه طرف به قاضی نرید، از آن غم نمردیم، اگر از این حرف بمیریم رواست. به کاربر دیگری نوشته تنها جرمش دوست داشتن بوده. اما وحید معتقده رفقا قتل ناموسی دختر 13 ساله به شدت غیر انسانی هست. اوکی، اما یادمون باشه این خشممون باعث نشه یک ناهنجاری عمیق اجتماعی که فرار یک دختر 13 ساله با دوست پسرش هست رو نبینیم. خیلی اشاره کردم به فیلم خانه پدری و مثلا مهدی نوشته بقیه میگن فیلم خانه پدری چرت و پرت و نسبتی با واقعیت های این کشور نداره. این فیلمی هست که در اون یک قتل ناموسی اتفاق میفته. هدیه کسی هست که اصلا روی این موضوع هدیه کیمیایی کار میکنه، چند قتل ناموسی نام برده. میگه که آذرماه پارسال در بایر احمد برادر زینب 14 ساله او را با کتک کشت چون از پسری خوشش میاد. چند ماه پیش پدر سیما 20 ساله او را در غرب تهران کشت و گفت دوست پسر گرفته بود، دستم دور گردنش فشار دادم تا مرد. هنوز یک سال از قتل دو دختر 16 و 27 ساله آبادانی به دست عموشون نمیذاره. جان دختران و زنان ایرانی به دست قانون‌هایی است که راه را برای قتلشان باز گذاشته. آنها وقتی معاون زنان رئیس جمهورش با خونسردی میگوید خشونت خانگی در ایران چندان حاد نیست. نگار هم معتقده وقتی قانونگذار پدر و جد پدری قاتل رو با اغماز از مجازات اعدام معاف میکنه چجوری میشه به تغییر فرهنگ ناموس پرستی امید داشت. سینا اشاره کرده به اعلامیه خط میگه فقط اسم پدر و پدر بزرگ و برادرها و پسرهای فامیل هست، اسمی از مادر رومینا و خواهرش نیست. کاربری نوشته در 13 سالگی عاشق شدن طبیعی، هر کجای دنیا غیر از ایران و خاورمیانه زندگی میکرد، الان دختری شاد و پر انرژی و طبیعی بود. عاشق شدن حق طبیعی آدم هاست و زندگی کردن تحت حمایت قانون، نه اون که قانون خودش تو را به سمت مرگ هل دهد. آخرین توییت که میخونم از آسیا امینه است، فعال مدنی، میگه این اعلامیه خود شهر مصیبت است. همه اعتبار یک دختر به اعضای ذکور خانواده رفت دارد. پدر دستهایش را در خون میشوید و سربلند دخترش را به خاک میسپارد.
ممنونم از تو مانیا منصور در مورد قتل رومینا، دانش آموز 13 ساله تالشی که به جرم فرار با پسری که دوستش داشته دستگیر شد، به پدرش تحویلش دادن با اینکه گفته بود من رو به پدرم تحویل ندیم و پدرش رو در خواب کشت. در این باره چه فکر میکنید به ما بگید. @فردوگرام نشانی تلگرام ماست که میتونید پیام صوتی بفرستید. از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم.